با استکبار جهانی. این مناسبت مهم در تقویم تاریخی ایران رو به همه شما تبریک میگیم. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به محورهای مهم دیدار دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانش آموزان خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار را مرور می‌کنیم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و التهابات ریاست جمهوری در امریکا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از جهانی شدن رویارویی با استکبار جهانی امریکا خواهیم گفت. دریچه رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده خواهی های امریکا و همچنین مبارزه مستمر و دائمی ملت ایران با استکبار جهانی تأکید کردند. نامگذاری یک روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در واقع برای فراموش نشدن این مبارزه تاریخی است.
اینی که در جمهوری اسلامی یک روز رو به عنوان روز مبارزه با استکبار معین کردند، این برای این است که از این تجربه تاریخی ملت ایران غفلت نکنه. بلا مبارزه با استکبار که مالی یک روز نیست، یه امر دائمی است. شما باید مبارزه با استکبار رو مبارزه با نشانه های ظلم و تعدی رو با نظم ظالمانه جهانی رو متن زندگی خودتون قرار بدید و بدانید. بنابراین روز خاصی برای مبارزه وجود نداره، اما این روز رو ما معین کردیم. این برای این است که حافظه تاریخی ملت ایران مورد غفلت قرار نگیره. فراموش نکنیم دست‌هایی در کارند برای این که حرکت شجاعانه آگاهانه ملت ایران رو در مقابله با آمریکای جهانخوار و عواملش در منطقه اول مورد تردید قرار بدن، بعد هم انکار کنن. ما نباید بگذاریم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار 50,000 تن که اکثر آنان زنان و کودکان هستند و فجایع کنونی در لبنان را که همگی با پشتیبانی و مشارکت وقیحانه و صریح تسلیحاتی و سیاسی امریکا در حال انجام است، باعث رسوایی ادعاهای حقوق بشری آنها خواندند و گفتند
فجایعی که داره در منطقه انجام میگیره فجایع عظیمی است. اونچه در لبنان اتفاق میفته شبانه روز، اونچه در غزه اتفاق میفته، 50,000 شهید در ظرف یک سال که اکثر اینها هم زنان و کودکان هستند، این چیز کمیه؟ آمریکایی ها با ادعای حقوق بشر بیشرمانه از این جنایت ها دارن پشتیبانی میکنند. نه فقط پشتیبانی، در اونها در این جنایت ها شرکت میکنند. سلاح آمریکایی است، نقشه آمریکایی است، تلاش بین المللی آمریکایی است. آمریکایی‌ها با کمال وقاحت میگن ما از رژیم صهیونیستی حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم. اینو صریح میگن.
رهبر انقلاب وظیفه ملت‌ها در برابر این حجم از جنایت و فریبکاری را ایجاد حرکتی عمومی خواندند و گفتند شما جوانان و دانش آموزان و دانشجویان باید با ارتباط و تماس با جوانان کشورهای اسلامی و منطقه و فراتر از منطقه حقایق را برای آنها روشن و یادآوری کنید که باید حرکت عمومی و عظیمی علیه استکبار ایجاد شود.
ادامه این حرکت باید با نقشه صحیح انجام بدهید. شما جوانهای عزیز، دانش آموز، دانشجو، دختر و پسر در سرتاسر کشور در این زمینه میتونید نقش ایفا کنید. فکرها رو تقویت کنید، دانشها رو پیش ببرید. بدون علم، بدون تفکر، بدون نقشه راه نمیشه کار درست انجام داد. ما احتیاج به پیشرفت علمی داریم، احتیاج به پیشرفت فناوری داریم در بخش‌های مختلف.
شنوندگان عزیز، در خصوص محورهای مهم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی برنامه امروز هستن. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر ترقی، رهبر انقلاب در بیانات دیروزشون درباره تاریخچه دشمنی آمریکا با مردم ایران فرمودن که به دروغ میگن که اختلاف ایران و آمریکا از روز 13 آبان 58 شروع شده. تحلیل شما از این نکته و اینکه منطق مبارزه ملت ایران با استکبار ناشی از چه اصول و شاخصه‌هایی؟ آیا دشمنی و تحریم های آمریکا علیه ایران از تسخیر سفارت شروع شده به نظر شما؟
خب دشمنی آمریکا با ملت ایران در واقع از زمانی که نفوذ انگلیس در کشور ما به نفوذ آمریکا تبدیل شد و کودتای 28 مرداد رخ داد و در واقع آمریکایی‌ها توانستن رژیم پهلوی رو روی کار بیارند و در واقع انگلیس جای اصلی خودش رو به آمریکایی‌ها داد، از اون زمان شروع شد. لذا ملت ایران در طول سال 32 تا در واقع انقلاب اسلامی در رنج سلطه آمریکا و دخالت‌های آمریکا در سرنوشت کشور و چاپیدن سرمایه‌های ملی این کشور ناراضی و ناراحت بودند و شدیداً علما با اون مبارزه می‌کردند، به گونه‌ای که رژیم پهلوی وادار کرده بود علما رو، دستور داده بود که هیچ کس حق نداره راجع به آمریکا، راجع به نقش آمریکا یا اسرائیل در کشور، راجع به نفت محل مصرف حتی بود که نفت در کشور حرفی در منابع بزنه و این نشون میداد که آمریکایی‌ها شدیداً مراقب بودن که نقششون در سلطه و کشور ما و چاپیدن اموال و ثروت‌های ملی این کشور برای مردم روشن و شفاف نشه. لذا مبارزه ما یک مبارزه مبتنی و ایدئولوژی شد از انقلاب اسلامی که باید با استکبار مبارزه بکنیم و مبارزه با استکبار جزء فریضه دینی و انقلابی ملت ایران قرار گرفت.
بله، و بفرمایید با توجه به اینکه رهبر انقلاب مبارزه با استکبار رو مبارزه عقلانی خردمندانه و منطبق با منطق بین المللی دونستند، به نظر شما از ابعاد بین المللی این موضوع چقدر در ذهن احاد جوانان دنیا با توجه به تحولات در لبنان و غزه نموده اینی پیدا کرده و این آگاهی ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
خب این آگاهی به نظر میرسه که ناشی از جهاد تبیین و افشاگری انقلاب اسلامی ایران نسبت به ماهیت لیبرال دموکراسی حاکم بر جهان است. از وقتی که جمهوری اسلامی توانست از تریبون‌های مختلف، به ویژه تریبون سازمان ملل و تریبون‌های رسانه‌های مختلف دنیا، ماهیت ضد بشری، ماهیت دروغگویی آمریکا و رژیم استکباری جهانی رو نسبت به مسائل جامعه مثل دموکراسی، مثل آزادی و غیره شفاف و روشن بکنه که اصلا آزادی از دیدگاه غرب یک دروغ بیشتر نیست و مدعی آزادی هستن اما آزادی که به ضرر اونها باشه رو نمیپذیرن. با افشای این ماهیت دوگانه در واقع غرب و استکبار جهانی، ما میبینیم که امروز کشورهای مختلف دنیا دارن به سمت مقابله با یکتازی آمریکا و استکبار جهانی در دنیا داره میره. اینها همه علائمی است که ناشی از تنفر ملت‌ها از نقش آمریکا در جنایت‌ها، در ناامنی‌ها، در سرنگونی حکومت‌های قانونی، در انقلاب‌های رنگی و در غیره مردم مشاهده کردند و با آگاهی که نسبت به این سیاست‌های دکترین آمریکا در صحنه بین‌المللی پیدا کردند، روز به روز به سمت مقابله با آمریکا و استکبار جهانی و ستیز با اون دارن پیش میرن.
سپاسگزارم از شما و اینکه همراه بودید با این بخش از برنامه امروز. با شما خداحافظی می‌کنم.
من از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم.
میکروفون خبرساز.
برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با شعار محوری امریکا، محور شرارت در جهان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با شعار محوری آمریکا محور شرارت در جهان، امروز از ساعت 9:30 دقیقه صبح در سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم ملت بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی با حضور شکوهمند، وحدت بخش و دشمن شکن خود در مراسم یوم الله 13 آبان ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حمایت کامل خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت به ویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه و حزب الله لبنان در برابر صهیونیسم جهانی و آمریکای شرور اعلام کردند.
13 آبان روز استکبار ستیزی و دشمن شناسی است و نشان دهنده حمیت ملت ما و وحدت امت اسلامی است که در این حرکت عظیم شیعه و سنی در کنار هم در مقابل دشمن مشترک خودشان که همان استکبار جهانی و در رأس اونها آمریکا و اسرائیل جنایتکار عزیز غزه و فلسطین که امروز تحت شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی با حمایت‌های کشورهای اروپایی و در رأس اونها آمریکا هستند.
یوم الله 13 آبان، این روز بزرگ و حماسه ساز، هر سال یادآور تنین فریادهای آزادی خواهی و عدالت گستری و ظلم ستیزی بت شکن زمان خمینی کبیر علیه استکبار و استبداد جهانی است که انقلاب دوم در تسخیر جاسوسخانه آمریکا و شکست هیمنه پوشالی آمریکای جنایتکار و تروریست پرور توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نامگذاری شد و به عنوان نقطه پیوند برگ‌های زرین تاریخ آزادگی ملت بزرگ جلوه‌گر تابلوی زیبا از رشادت، بیداری، خردمندی و عقلانیت، وحدت و همدلی جلوه نمایی می‌کند.
میدان امروز غزه اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است.
ما هم یکی اینجا جمع شدیم تا بگیم همیشه پشت غزه هستیم و مظلوم ها رو حمایت خواهیم کرد.
ما اینجا جمع شدیم که جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا رو محکوم کنیم.
ما آمدیم اینجا نشون میدیم که آقا ما نسبت به مسئله غزه، نسبت به مسئله فلسطین بی تفاوت نیستیم. خیلی مسئله مهمیه. از تمام مسلمانان جهان خواهش میکنم که نسبت به این موضوع خیلی مهم بی تفاوت نباشن.
تحلیلگران.
پانزدهم آبان رسماً انتخابات ریاست جمهوری 2024 در امریکا برگزار می شود. لفاظی های شدید و رقابت بسیار فشرده بین کاملا هریس و دونالد ترامپ شکل گرفته است که گمان زنی های بسیاری را درباره روزها و هفته های بعد از انتخابات بر سر زبان ها انداخته است. نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات امریکا یکی از همحزبی های منتقدش را به مرگ تهدید کرد.
او یه جنگ طلب تندروست. بیایید اون رو گوشه دیوار بذاریم و 9 لوله تفنگ رو مقابل صورتش بگیریم و ببینیم چه حالی داره.
کامیلا هریس نامزد دموکرات انتخابات امریکا در واکنش به این تهدید ترامپ گفت:
اون دیگه خشونت کلامی رو از حد گذرونده. حرفاش درباره لیز چنی نشون میده شایسته مقام ریاست جمهوری نیست. هرچی میگذره خشونتش بیشتر و فهرست دشمناش بلندتر میشه.
دونالد ترامپ منتقدان خود را بزرگترین دشمن امریکا معرفی کرد و خواهان نابودی آنها شد.
فکر کنم مشکل بزرگتر دشمنان داخلی هستند. البته راحت میشه از پسشون بر اومد، اگه لازم باشه با گارد ملی یا حتی ارتش.
طی ماهای گذشته رسانه ها و جریانات سیاسی امریکا از بروز آشوب، خشونت و حتی جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند و ترامپ هم تصریح کرده بود اگر او در انتخابات پیروز نشود حتما تقلبی صورت گرفته است. رقابت بین دو نامزد بسیار نزدیک است. روزنامه فاینانشال تایمز در همین رابطه به سناریوهای روز بعد از انتخابات پرداخته و نوشته است:
فردای برگزاری انتخابات آمریکا شاید با یکی از دو بحران احتمالی روبرو شود. احتمال نخست آن است که کامالا هریس برنده اعلام شود و در آن صورت ترامپ یک جنگ حقوقی و خبری آغاز می کند تا از تایید پیروزی وی جلوگیری کند. تنها پیروزی نامحتمل معاون بایدن در دست کم 5 ایالت از 7 ایالت کلیدی ممکن است مانع از وقوع این سناریو شود. سناریو دوم پیروزی ترامپ و عملکرد وی از 21 ژانویه و یک روز پس از تحلیف خواهد بود.
فاینانشال تایمز گزارش خود را با این جملات به پایان برد که حساسیت موضوع آنچنان زیاد است که کمیته ملی حزب جمهوری خواه تاکنون بیش از 100 شکایت علیه فرایند رأی‌گیری و رأی دهندگان واجد شرایط تنظیم کرده است. 4 سال پیش و در این مرحله از انتخابات هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده بود. شبکه خبری فرانس 24.
انتخاباتی که از حالا اتهامات مربوط به تقلب در آن جدی شده است. گارد ملی آمریکا در برخی ایالت‌ها مثل واشنگتن از ترس آشوب‌های انتخاباتی و جنگ داخلی به حالت آماده باش در آمده است. گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که ثروتمندان از ترس آشوب‌های پسا انتخاباتی به فکر مهاجرت از آمریکا افتادند. برخلاف پیروزی بایدن در سال 2020 که ماها در میانگین نظرسنجی‌ها نمود داشت، ترامپ و هریس در اکثر ایالت‌های رقابتی در فاصله اعشاری از یکدیگر قرار دارند.
جی اینسلی فرماندار ایالت واشنگتن هم در نامه‌ای که در وبسایت فرمانداری منتشر شد نوشته است:
بر اساس اطلاعات عمومی و خاص، نگرانی‌ها در مورد احتمال خشونت یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با انتخابات 2024 می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که ما کاملاً آماده پاسخگویی هستیم.
شنوندگان عزیز، در مورد انتخابات آمریکا گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین‌الملل که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به جهان سیاست، امروز خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر فرغانی، به نظر میرسه که آمریکا آبستن آشوب‌های داخلی و این آشوب‌ها مثل سال 2020 توسط خود نامزدها هدایت میشه. آیا این تحلیل از نظر شما درست هست و چقدر احتمال بروز خشونت و درگیری بعد از انتخابات وجود داره؟
نسخه‌ای که قبلا آمریکا برای بسیاری از کشورهای جهان سوم در خصوص انتخابات‌ها میچید، امروزه بلای جون خودش و نمونه بارز اون انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری آمریکا بود که پس از شکست ترامپ طرفداران او به کنگره و کاخ سفید حمله کردند و همطور به مراکز دولتی در اعتراض به نتیجه انتخابات و از اونجایی که معتقدن تقلب صورت بگیره. تقلب همیشه رمز آشوب‌های پس از انتخابات بوده و هست. بنابراین هیچ بعید نیست که در این دوره از انتخابات با توجه به تحولاتی که شدیداً در آمریکا در مشاهده میشه، این اعتراضات جنبه خشونت‌آمیز به خودش بگیره و مانند 4 سال گذشته مردم در حرکت‌های اعتراضی و آشوبی خودشون رو داشته باشن.
بله، و به نظر شما یا میشه از حال پیشبینی خاصی در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نتایج اون داشته باشیم با توجه به اینکه طرفداران ترامپ این روزها قویاً بحث تقلب در انتخابات رو مطرح میکنن؟ آیا واقعاً شواهد متقنی داله بر این موضوع وجود داره؟
اونطور که از اخبار و کارشناسان گزارشات کارشناسی سیاسی برمیاد، احتمال پیروزی ترامپ به خاطر استقبال مردمی که از او وجود داره بیشتر هست. اما نهایتاً از اونجایی که تنها رأی مردم تعیین کننده سرنوشت انتخابات آمریکا نیست و کارت‌های الکترال هستن که نتیجه نهایی رو مشخص می‌کنن، بنابراین پیش‌بینی بسیار سخت و مشکل هست. اما در خصوص بحث تقلب در انتخابات که الان طرفدارای آقای ترامپ مطرح می‌کنن، خب دور قبل هم ما شاهد این موضوع بودیم. به همین جهت پس از پایان انتخابات و علی‌رغم اینکه ترامپ رأی بیشتری از رقیب خودش جو بایدن آورده بود، اما به لحاظ مکانیزم انتخاباتی آمریکا که کارت‌های الکترال تعیین کننده است، اصلا جو بایدن پیروز انتخابات معرض شد. به همین جهت طرفداران ترامپ با اعتراض و آشوب و آشوب‌های فیزیکی و خشن در صدد اعتراض برآمدن که البته نتیجه خاصی در بر نداشت، اما نهایتاً در تاریخ سیاسی آمریکا، در تاریخ انتخابات آمریکا، این آشوب اولین بار بود که صورت می‌گرفت و به همین جهت هیچ بعید نیست که الان هم که طرفداران آقای ترامپ بحث تقلب در انتخابات رو مطرح میکنن برای اقدامات بعدی اونها باشه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و خداحافظی میکنم از شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و همه رو به خدای بزرگ میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
چهل و پنج سال از تسخیر سفارت امریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام می‌گذرد. حرکتی ضد امریکایی که حالا جهانی شده است. نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
45 سال از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام می‌گذرد. حرکتی ضد آمریکایی که حالا در حال جهانی شدن است و مقابله اسلامی ملی عقلانی خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی است با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت.
اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
اعتراضات جهانی در بسیاری از کشورهای جهان در مقابله با استکبار آمریکا و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی کنونی حرکتی منطقی و منطبق با دین و شرع و اخلاق و قوانین بین المللی است و مبارزه با استکبار جهانی در واقع برای فراموش نشدن این مبارزه تاریخی است.
حقیقتی که عمدن اون رو پنهان میکنن این است که سفارت آمریکا در اول انقلاب و تا وقتی که به وسیله دانشجویان ما تسخیر شد صرفاً یک محل تحرک دیپلماتیک بلکه محل تحرک اطلاعاتی صرف نبود. خب بله، همه سفارت‌های دنیا اخبار آشکار و پنهان کشوری که در اونجا هستن رو به مراکز خودشون منتقل می‌کنن. مسئله این نبود، مسئله این بود که سفارت آمریکا ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک داخلی علیه انقلاب و نابود کردن انقلاب و حتی تهدید جان مبارک امام بزرگوار بود.
مقابله با سلطه اقتصادی، نظامی، فرهنگی و تحقیرآمیز زورگویان جهانی ادامه خواهد داشت. این مبارزه روز به روز شدت خواهد یافت و ملت ایران و ملت‌های مظلوم و جبهه مقاومت نیز قطعاً پیشرفت خواهند کرد. فجایع کنونی در غزه و لبنان که همگی با پشتیبانی و مشارکت صریح تسلیحاتی و سیاسی آمریکا در حال انجام است باعث رسوایی ادعاهای حقوق بشری آنها شده و مبارزه با استکبار مبارزه‌ای عقلانی، خردمندانه و منطبق با منطق بین المللی است.
همه ما آماده ایم تا در این مسیر جون خودمون رو فدا کنیم.
تا پای جان مدافع آرمان‌های انقلاب، مقام معظم ربیع ولایت هستیم.
با وجود تلاش‌های گسترده دستگاه‌های رسانه‌ای نظام سلطه در افکار عمومی دنیا، نشانه‌ای از اخلال در اثرگذاری تأثیرات این حرکت جهانی مبارزه با استکبار آمریکا در میان مردم جهان مشاهده نمی‌شود و استمرار این حرکت برای مقابله با رژیم صهیونیستی و کاخ سفید در خصوص آنچه در قبال ملت ایران و جبهه مقاومت انجام می‌دهند قطعاً با پاسخ دندان شکن ملل جهان مواجه خواهند شد.
و در پایان سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر خوبی داشته باشید و خداوند یارو نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایرانه که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز در تاریخ کشورمون به عنوان روزی به یاد ماندنی ثبت شده.
در میان این سه مناسبتی که در 13 آبان اتفاق افتاده، در دو مناسبت آمریکایی‌ها ضربه زدن به ملت ایران، در یک مناسبت ملت ایران ضربه زد به آمریکایی‌ها. اون دو مناسبتی که ضربه آمریکا بود به ملت ایران، یکی تبعید امام بود در 13 آبان سال 43. علت تبعید امام مخالفت او با کاپتولاسیون بود که کارکنان آمریکا در ایران مسئولیت داشته باشند، به معنای اینکه هر جنایتی کردن در دادگاه های ایران محاکمه نباید بشن. این قانون کاپتولاسیون بود. این جزء یکی از خفتبارترین قانون هاست. یک صدا در مخالفت با این قانون بلند شد، یک صدای رسا، اون صدای امام بزرگوار بود. امام ایستادن، سخنرانی کردن، گفتن ما زیر این بار این قانون نمیریم. نتیجهش این شد که امام رو در 13 آبان دستگیر کردن و تبعید کردن از ایران. پس کار آمریکایی ها بود، یعنی ضربه رو آمریکایی ها زدن به ما. ضربه دوم کشتار دانش آموزان بود در روزهای اوج حرکت انقلابی ملت ایران، که این انقلاب علیه پهلوی فقط نبود، علیه پهلوی و آمریکا بود. در اوج این حرکت پلیس طاغوت، پلیس شاه، دانش آموزان رو تو همین جلوی دانشگاه قتل عام کردن، رگبار گرفتن، عده دانش آموز رو خاک و خون کشید. اینم روز 13 آبان بود. خب این دوتا حادثه کارهایی بود که، ضربه هایی بود که آمریکایی‌ها به ما زدن، به ملت ایران زدن. 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب، 13 آبان سال 58 بود که دانشجوها رفتن وارد سفارت شدن، سفارت آمریکا، و اون سفارت رو تسخیر کردن و اسرار و اسناد پنهانی اون سفارت رو افشا کردن. آبروی آمریکا رفت. این ضربه ما بود، ضربه ملت ایران بود با آمریکا. این 3 تا حادثه است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران